گردی ها در روستاهاست و این که روستاییان به فرهنگ بومی خودشون و به داشته های فرهنگی و معنوی خودشون مفتخر باشن و سعی بکنن اونها رو گسترش بدن و توسعه بدن، در کنار مرمت و احیای خانه های روستایی، در کنار اشتغال پایداری که در منطقه به وجود می اومد و برگشت به هر حال جمعیت روستایی بود که به شهرها مهاجرت کردن، یعنی ما مهاجرت معکوس رو داشتیم در طرح روستا و در طرح بومگردی به وجود اومد. و میشه گفت که این کار همون پروژه موفقی است که تأثیر اقتصادی گردشگری هرچند که خیلی کوچک بود رو در روستاهای ایران باعث شد. من فکر میکنم که این مثال خوبی است برای این که ما بتونیم که بر روند گردشگری که در روستاها میتونه رقم بخوره و سایر اجزای گردشگری مثل بازارچه های صنایع دستی و دیگر زنجیره های ارزش گردشگری در روستاها رو بتونه تکمیل کنه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خدمتون هستیم، خیلی ممنون ازتون. آقای دکتر جلال‌زایی، یه نکته ای که حالا توی هفته اخیرم توی مجلس در واقع کلیاتش تصویب شد، اون بحث تعطیلات آخر هفته است. از زاویه گردشگری داخلی میخوایم بهش نگاه بکنیم که فکر میکنید این موضوع چقدر میتونه اثر داشته باشه رو اون گردشگری روستایی ما و عملاً این برنامه ریزی که سایر اقشار و مردم میتونن انجام بدن برای اینکه توی فواصل مختلف، یعنی اون شاید بحث فصلی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم هم یه ذره بتونه حداقل رو اونم تأثیر بذاره، یعنی بشه تقسیم کرد توی روزهای مختلف اون سفر رو، تجربه این سفر رو، مخصوصا از حیث روستایی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فاطمی. ببینید، شاید یکی از در واقع پیگیری کنندگان این طرح خود وزارت گردشگری بوده که بتونه تعطیلات تابستانه رو حاکم بکنه در گردشگری. خب نبایستی در واقع از این نکته عبور بکنیم که تعطیلات تابستانی میتونه یه تأثیر بسیار عمیق و مؤثری روی گردشگری پایدار ما داشته باشه. جمعیتی که در واقع حاکم میشه بر روستاهای ما، که اکثر روستاهای کشور ما در واقع به نوعی چهار فصلی بودن رو دارن، بخشیش رو در خودش تجربه میکنن، جمعیت قابل ملاحظه است. و وقتی که تقویم رویدادهای گردشگری رو ما در روستاها در واقع تدوین کردیم و این تقویم رویدادهای گردشگری هر کدوم یک رویدادی رو در یک روستا در واقع معین و مشخص کرد، نتیجهش همین شد که خیلی عظیمی از گردشگران و جمعیتی که بایستی در تعطیلات مختلف از جمله تعطیلات تابستانی به روستاهای ما سفر می‌کردن، با رویدادهای مختلف گردشگری که در تقویم رویدادهای گردشگری به اون پرداخته بودیم حضور پیدا بکنن. من یه مثال می‌خوام خدمت شما.
و اون تعطیلات آخر هفته هم
بله، تعطیلات آخر هفته هم که خب مزیر بر علت مفید به فایده است و قطعاً تاثیرگذاریش در واقع خیلی حائز اهمیت است، چرا که در واقع در اکثر نقاط شهری ما و اطراف نقاط شهری ما روستاهایی وجود داره که این روستاها میتونه اون جمعیتی رو که سرریز میشه در بازه های تعطیلات آخر هفته پذیرا باشه و برای اونها برنامه خاصی رو اتفاقا برنامه سازی بکنه. این توانمندسازی جوامع روستایی و اون رویدادهای در واقع محلی که میتونه تاثیرگذار باشه در روستاها نقش قابل ملاحظه‌ای داره. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان ما اومدیم جشنواره انار تعریف کردیم در بخشی از روستاها، در بخشی از روستاهای دیگر اومدیم جشنواره غذا در واقع تعریف کردیم. این تاثیراتی که من خدمت شما میگم و این تقویمی که خدمت شما عرض کردم در خیلی از روستاهای کشور ما در واقع ثبت شده و اینها خودش میتونه جاذبه در واقع جمعیت گردشگری باشه که نقش آفرینی میکنن. نباید فراموش بکنیم این جمعیت گردشگری که داره حضور پیدا میکنه از نقاط شهری در پایان هفته یا در تعطیلات تابستانی به روستاهای کشور ما در اقصا نقاط مناطق روستایی ما، هم اقتصاد پایداری رو در کوتاه مدت میتونه با خودش به همراه داشته باشه، همین که تقویت بکنه اون نگاهی رو که وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که جای تقدیر و تشکر ویژه از مقام عالی وزارت و سایر همکارانش داره تقویت بکنه، به صورتی که امروز بازارچه‌های صنایع دستی به صورت بازارچه‌های در واقع روزانه یا بازارچه‌های محلی هفتگی یا دائم در واقع تونستن نقش‌آفرینی بکنن و اون نگاه روستا رو در واقع به مردم هم تبیین بکنن. آداب و رسوم و در واقع تقویم نگاه‌های آیین‌های سنتیشون، موسیقیشون، فرهنگشون تونسته به نوعی مردم رو از اقصا نقاط کشور به روستاهای مختلفی بکشونه. شما ببینید در روستاهایی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره، چون تنها استانی که جمعیت روستایی شاید بر جمعیت شهریش غالب باشه استان سیستان و بلوچستانه که 51.5% جمعیتش روستانشین هست. ما می‌دیدیم وقتی که جمعیتی از اقصا نقاط کشور در تعطیلات نوروز، در تعطیلات تابستان یا تعطیلات آخر هفته به استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا می‌کردن، مقصد اولشون روستاهای استان سیستان و بلوچستان بود و این نشان دهنده توانمندسازی جوامع محلی استان سیستان و بلوچستان و همه استان‌های کشور هست. نگاهی که امروز در قالب نگاه ثابت در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حاکم شده این هست که بتونه توانمندسازی روستاها رو با صنایع دستی، با موارد دیگری که میتونه به عنوان جاذب‌های گردشگری باشه، در واقع تقویت بکنه و باشندگانی رو به سوی اونها سوق بده که دغدغه‌مند گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی در روستاهای کشور ما هستند.
خیلی متشکرم. این سوال پیامکی رو میخوام پاسخ گزینه شما رو هم بدونم که در واقع پاسختون کدوم یکی از این گزینه هاست.
من گزینه اول رو انتخاب کردم.
گزینه اول که میگه باید آن را به مردم بومی روستا سپرد و به مردم محلی آموزش توریست و گردشگری داد.
من گزینه
آقای دکتر شما نظرتون چیه؟ دکتر آقای یارزاده میخوام یه بار دیگه بخونم سوال یه بار بخونم که شنوندگانمون هم براشون تکرار بشه، بعد این رو حالا هم آقای دکتر فاطمی، آقای دکتر رضوانی هم در واقع بعد ازشون میخوام که فقط به صورت یه در واقع عدد گزینه‌ای به من بگن که بعد تو صحبتاشون میتونن بهش اشاره بفرمایند. برای توسعه گردشگری روستاها و رشد اقتصادی روستا چه باید کرد؟ 1. باید آن را به مردم بومی روستا سپرد و به مردم محلی آموزش توریست و گردشگری داد. 2. دولت و میراث فرهنگی باید وارد شود و در این مسیر سرمایه گذاری حمایت کند. 3. این بخش را باید کاملا به بخش خصوصی و سرمایه گذاران سپرد. 30,035 شماره در واقع پیامک ماست که از طریق این در واقع سامانه میتونید برای ما گزینه مد نظرتون و عددش رو برامو بفرستین. اگه نکته ای هم داشتین با 162 رابطون سازمان میتونید در میون بگذارید. من این رو هم بگم که 0913 4 شماره آخر 4560 گزینه 1 رو گفتن، 912 4 شماره آخر 8963 گزینه 3 رو گفتن، 0919 5612 هم گزینه 3 رو گفتن. آقای آزاد شما بفهمید کدوم گزینه؟
من در خدمتتونم توضیح. من اول سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب دکتر فاطمی. من با اجازهتون وام میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص. حضرت آقا میفرمایند که در روستاها حال خوش مردم، حال خوش مردم کجا دیده میشه؟ در معیشتی که دارم، در سفرهشون دیده میشه. موضوع این هستش. باز هم فرمایشات جناب دکتر رضوانی رو تایید میکنم، فرمایشات جناب دکتر جلالی‌زاده رو تایید میکنم، این که رشد اقتصادی کنترل شده، توزیع عادلانه اقتصادی در اقتصاد محلی. ما چی کار میکنیم؟ میایم میگیم که آیا توزیع اقتصاد عادلانه اقتصادی اتفاق افتاده یا نه. مثلا ما از یه مبدأی راه میفتیم به یه مقصدی که قرار 40 کیلومتر 50 کیلومتر بعد باشه، تو مسیر هستیم حرکت میکنیم. مقصد کجاست؟ مقصد دقیقاً توی کیلومتر 40م هستش. آیا در مسیر این 40 کیلومتری که ما داریم حرکت میکنیم برای این مردم توزیع عادلانه اتفاق افتاده؟ این گردشگر در مسیری که داره میره برای روستاهای دیگه هم درآمدزایی داره ایجاد میشه یا نه؟ فقط به صورت پایلوت روستای مقصد رو دیدیم. ما نمیتوانیم تک بعدی نگاه بکنیم، یعنی بگیم خب یه روستا داریم، تو این روستای گردشگری وجود داره، در حالی که روستاهای طی مسیر هم نیاز به درآمدزایی دارن در فصلی که کشاورزی نیست. دقیقاً فرمایش آقای دکتر رضوانی، برای یه روستا کشاورزی نیاز، دامداری نیاز و گردشگری هم مکمل اونها خواهد بودش. من با اجازهتون، شما سه تا گزینه دارین جناب مسعودی عزیز، من هر چهار گزینه رو انتخاب میکنم. دلیلش داره، یه گزینه اضافه میکنم با اجازهتون.
همه موارد رو میفهمید.
بله، موضوع این هستش قطعا باید گردشگری روستایی به روستایی واگذار بشه، مردم بومی حال خوش خودشون رو خودشون به وجود بیارن با توجه به اقتصاد پویایی که در روستا اتفاق میفته. وظایف دولت، نمیتوانیم وظایف دولت رو ما این وسط نادیده بگیریم. دولت براش در خصوص روستای شرح وظایفی دیده شده که جناب آقای دکتر فاطمی هم فرمودن ما شاید کمترین توسعه پایدار رو در روستاهامون داشتیم، نتوانستیم اونجور که باید و شاید به حال روستاهامون فکر کنیم، که باز هم وام میگیرم مقام معظم رهبری حضرت آقا چندین مرتبه این موضوع رو هم به صورت توصیه هم به صورت رهنمود فرمودن. سرمایه گذار بخش خصوصی، مگه میشه بخش خصوصی ورود نکنه برای گردشگری؟ بومگردی رو کی قراره بسازه؟ دولت که وظیفه‌ای در خصوص بومگردی نداره. دولت وظیفش ایجاد زیرساخت‌ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. یه نکته چهارمی بود، بند چهارمی برای این موضوع من اضافه کردم. سرمایه گذاری بین المللی در تمام جوامع بشری، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا و جهان اولی به قول خودشون، امروز سرمایه گذاری بین المللی وجود داره. آیا ما این کار رو رقم زدیم؟ این اتفاق افتاده برای روستاها؟ مجوزهایی که ما صادر میکنیم، من دو سه تا برنامه قبلم این رو گفتم، مثال میزنم با اجازتون که به یه ذره بتوانیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم. ما در درگاه ملی مجوزها 1,000,000 مجوز صادر کردیم، تقریبا 1,000,000. حالا بعدن گله گذاری پیش نیاد بین دوستان عزیزمون، آیا این 1,000,000 مجوز تبدیل به 1,000,000 شغل شده است در سال 1402؟ در خصوص مجوزهای بومگردی هم همین هستش. آیا دوستان عزیز ما که مجوزهای بومگردی رو صادر می کنن سر زدن به این مجموعه های بومگردی که ببینن چند تاشون امروز فعالن؟ من نمیدونم اجازه دارم مثال بزنم به صورت استانی یا نه. مثال میزنم، ما در استان هرمزگان چه تعدادی مجوز بومگردی دادیم؟ در بندر هرمز، در قشم، در جزیره کیش،
و نظارتی بر اونها شده،
بر اونها شده. امروز چند تاشون واقعا فعالن؟ چند تاشون ظرفیت خوبی دارن؟ باز هم برمیگردم به اول عرایزم، آیا بحث فرهنگی تو اینا اصلاح شده؟ بحث نظافت دیده شده؟ بحث فرهنگ سازی، ادبیات گفتگویی، آموزش پرورش به وظایفش عمل کرده؟ آمده این اتفاق افتاده که تویی که بومگردی داری به عنوان حالا مدیر کل اشایر روستایی هر استان وارد این موضوع شده؟ نمیتوانیم جناب مسعودی عزیز، آقای دکتر رضوانی، آقای دکتر جلالزایی عزیز، نمیتوانیم وظایف دولت رو، بخش خصوصی رو، سرمایه گذاری بین المللی رو نفی کنیم یا نادیده بگیریم یا کم اهمیت ببینیم و بگیم واگذار میکنیم به مردم بومی. مردم بومی نیازمند حمایت هستن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضوانی، عدد گزینه مد نظرتون از سوال
بله، از بین گزینه ها خب اولویت با گزینه اول هست، ولی نقش دولت و بخش خصوصی رو نمیشه انکار کرد در فرایند توسعه گردشگری. اشاره شد که دولت به ویژه در تامین زیرساخت ها میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه. دولت میتونه تسهیل بکنه توسعه گردشگری رو در نواحی روستایی. بخش خصوصی هم همینطور. منتها برای بخش خصوصی برای سرمایه گذاریش در گردشگری و گردشگری روستایی، خب مدل مناسبی که حالا پیشنهاد میشه مثلا مدل شراکت هست، شراکت عمومی خصوصی، که در واقع یک ضلع سرمایه گذار هست، یک ضلع دولت هست، یک ضلع جامعه محلیه که سرمایه گذار خصوصی بیا سرمایه گذاری کنه در روستا. ولی حتما باید یک عایده منافعی برای روستا داشته باشه، مثلا بتونه نیرو انسانیش و اشتغالش رو از داخل روستا تامین بکنه. اشاره شد در مواردی هست که اقامتگاه بومگردی علارغم همه مزایای مثبتی که داره، ما داشتیم که خب نیروی کارش از بیرون اومده و اساسا خیلی با اقتصاد روستا گره نخورده. ممکنه برای روستاها
از اون حالت طیف سنتیش، یعنی اومده بیرون،
بله، یعنی بیشتر برای روستاها مشکل ایجاد کرده و مشکل ترافیک ایجاد کرده، مشکل پارک ایجاد کرده. این موقعی بوده که نگاه اجتماع محور نبوده. اگر نگاه اجتماع محور باشه، منافع محلی هم به وجود میاد. برای الگو شراکت، شراکت عمومی خصوصی مدلی است که میتونه، البته اولویت با سرمایه‌گذاران داخل روستا است که ما بتونیم جامعه خود روستایی رو آموزش بدیم، توانمند کنیم تا اون خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن. ولی در مواردی که بالا به ناچار ما سرمایه گذاری بیرونی داریم، الگوی شراکت عمومی خصوصی میتونه منافع خوبی رو برای جامعه برای
همه اون طیف در واقع داشته باشه.
من آقای دو تا نکته دیگه هم داشتم
اگه اجازه بدید بهش اشاره میکنیم. آقای دکتر فاطمی یه حالا اگه در رابطه با مسائلی که مطرح شد نکته دارید اول بفرمایید. آقای دکتر فاطمی خب فکر میکنم ارتباط ما قطع شده با آقای دکتر فاطمی. خب ارتباطمون قطع شده. اون مواردی که می‌خواستیم بگیم بله. پس اشاره بفرمایید.
خیلی مهم در بحث گردشگری روستایی و اهمیتش اینه که جمعیت شهری کشور رو به گسترشه. در سال 1400 در واقع 76% جمعیت کشور شهری بوده و فقط 24% روستایی و برآوردها این است که در سال‌های بعد ما با کاهش نسبت جمعیت روستایی مواجه خواهیم بود. و جمعیت شهری ما عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلان شهرها سکونت دارند و شهرهای بزرگ و کلان شهرها مسائل مشکلات خودشون رو دارن، به ویژه مسائل مشکلات محیط زیستی، کمبود فضای فراغتی و تفریحی، به همون نسبت که جمعیت شهری بیشتر میشه، به همون نسبت که سهم جمعیت کلان شهرها و شهرهای بزرگ در جمعیت شهری بیشتر میشه، به همون نسبت هم نیاز بیشتر هست برای فضاهای فراغتی و تفریحی در خارج از شهرها و در مناطق روستایی، که این اهمیت گردشگری روستایی رو در حال و آینده نشون میده. در مورد بحث تعطیلات که دوستان اشاره فرمودن من نکاتی رو اضافه بکنم. خب این کار مثبتی بوده که به هر حال تعطیلات آخر هفته دو روز میشه و کمک میکنه به گسترش گردشگری داخلی، چون اشاره شد که گردشگری ما در حال حاضر به لحاظ زمانی توزیع مناسبی در طول سال نداره و یکی از دلایل فصلی بودنش هم همون هست. به لحاظ مکانی و فضایی هم توزیع مناسبی نداره. عمده گردشگری داخلی و خارجی ما متمرکز رو بعضی از مناطق و بعضی از محورها و مسیرهای گردشگری است. ما نیاز داریم که در سراسر کشور به لحاظ فضایی توسعه گردشگری اتفاق بیفته و در طول سال مقدار پخش بشه. درسته که حالا پیک هایی داریم ولی بتونیم یه تعادل ایجاد کنیم. و یه نکته دیگه این که خب ما در گردشگری روستایی الگوهای مختلفی رو داریم که هر کدام از این الگوها آثار و پیامدهای خاص خودش رو داره. یکی از الگوهایی که خیلی رواج پیدا کرده متاسفانه بحث همین ویلاسازی و خانه های دوم هست که یک حرکت خودجوش بوده و کنترل نشده و برنامه ریزی نشده که متاسفانه نه تنها آثار مثبت چندانی برای روستاها نداشته، بلکه برعکس آثار منفی داشته، بیشتر در زمینه تخریب محیط زیست و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی. این الگو الگوی مناسبی نیست. ولی الگوهایی مثل بومگردی، گردشگری کشاورزی، اینها الگوهای
میتونه مشوق اصلا ورود گردشگر باشه.
حتی همین به هر حال گردشگری اصلا بهش میگن VFR، بازدید اقوام و بستگان، که در واقع مهمترین الگوی گردشگری در داخل کشور است. یعنی عمده سفرها با هدف دیدن و بازدید
مخصوصا اون زمانایی که اون
بستگان هست.
تعطیلات حتی کوتاه هم اگر باشه معمولا این موضوع در اولویته و این اتفاق
حالا نکته دیگه این که الان
اجازه بدید ما برگردیم به شما آقای دکتر رضوانی چون زمان داریم. آقای دکتر جلالزایی اشاره شد به نسل زد و آلفا و اصلا اصولا افراد جوانتر ما که تازه دارن میان، اصلا نوع نگرش و نوع دیدگاهاشون شاید چه بسا متفاوت باشه و خیلی جاها هم اتفاقات خوبی رو میتونن رقم بزنن. اونها رو چطور باید درگیر کنیم؟ موضوع آموزش سر جای خودش وجود داره، اما از چه زاویه باید نگاه بکنیم که این اقشار رو هم درگیر موضوع گردشگری کنیم؟ حالا نمیدونم موضوع اقتصادی است، اجتماعی است، از چه طیف باید بهش نگاه کرد؟
ببینید آقای مهندس مسعودی عزیز، من فکر میکنم موضوع هم اجتماعی است، هم اقتصادی است، هم فرهنگی است. من یه اشاره کوتاهی داشتم مبنی بر اینکه بایستی توانمندسازی بکنیم. ما اگر میخواییم که مهاجرت معکوس رو در واقع دوباره رونق بدیم، یعنی در واقع اون طیفی که شما بهش اشاره کردید، حالا من میگم طیف جوان و طیف سنتی که در داخل روستاها وجود دارند، قطعا یه سری از جوانان وقتی که به اون سنی میرسن که بایستی در واقع به وارد دانشگاه بشن یا تحصیلات خودشون رو ادامه بدن و خودشون رو پیدا میکنن، دوست دارن از روستاها فاصله بگیرن و به نقاط شهری برن. این عمده دلیلش اون جاذبه های شهری است. حالا این جاذبه ها یا جاذبه های مثبت یا جاذبه های منفی است. متاسفانه اگر ما میخواییم در واقع توسعه رو در درون روستا شکل بدیم و توسعه پایداری رو که در واقع به دنبالش هستیم بخوایم ظرفیت سازی بکنیم، حتما میبایست ظرفیت‌های جدیدی رو در روستاها فراهم بکنیم. آموزش یکی از اون نکات بسیار خوبی هست که شما بهش اشاره کردید. در کنار آموزش ما میخوایم توانمندسازی بکنیم جوامع محلی رو. جوامع محلی که همین افرادی هستند که فردا میخوان از روستا خارج بشن. زمانی که ما بتونیم در واقع برای اینها در خود روستا کار فراهم بکنیم و کار رو از داخل خود روستا برای اینها انتخاب بکنیم، یعنی کار اونها هم روستایی باشه، متناسب باشه با ظرفیت سازی که در درون خود روستا وجود داره، ما میتونیم ظرفیت های بسیار خوبی رو فراهم بکنیم. به عنوان مثال مزارع گردشگری، مزرعه های گردشگری یکی از نکات بسیار خوبی است که امروز میتونه جاذب جمعیتی باشه که میخوان فرار بکنن از روستا و روستا رو ترک بکنن. اگر ما مجوزهایی رو که داریم میدیم که به درستی هم داریم در واقع این مجوزها رو من احساس میکنم داریم میدیم و نظارت هم اتفاقا برشون وجود داره، من در تکیر فرمایشات آقای دکتر آقایاری میخوام این رو عرض بکنم که واقعا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی چون من لمس کردم و دیدم امروز داره نظارت میکنه بر بومگردی ها توسط مدیران استانی و کارشناسان استانی خودشون و اتفاقا از خود وزارتخونه هم حتما افرادی میرن و اونها رو نگاه میکنن و سر میزنن که ببینن آیا با شرایط روستا همخوانی داره یا نه و تونسته مفید به فایده باشه نه. تکمیل بکنم عرضم رو که مزارع گردشگری که میتونه جاذب جمعیت گردشگر باشه و همین جمعیت رو اجازه نده که از روستا خارج بشن، به عنوان یکی از ظرفیت‌های گردشگری جدیدی که در واقع میتونه به عنوان گردشگری کشاورزی اگروتوریست در واقع دیده بشه، میتونه ظرفیت سازی بکنه. یک گردشگری که در واقع میخواد به مزارع گردشگری حضور پیدا بکنه، حتما میبایست 2 شب 3 شب رو در مزارع گردشگری حضور داشته باشه، اقامت بگیره تا با تمام ظرفیت‌های این مزرعه گردشگری مواجه بشه، از داشتش، کاشتش، برداشتش اگر در فصل‌های مختلفی هست. مثلا گردشگری ورود می‌کنه به اون اقامتگاه بومگردی در اون مزرعه گردشگری، به صبحانه خودش رو زمانی که می‌خواد درست بکنه خودش میره تخم مرغ خودش رو هم به عنوان مثال برمی‌داره میاره و درست می‌کنه و سبزی خودش رو هم خودش از باغچه‌ای که در درون اون مزرعه گردشگری وجود داره میاره و استفاده میکنه، میوه اون در واقع خودش رو هم از همون محصول باغ اون گردشگری در واقع استفاده میکنه.
خیلی گردشگری جذابی است این موضوع، برای اینکه کاملا در محیط قرار میگیرن افراد و خیلی به داشته هاشون اضافه میشه، لذت هم میبرن مطمئنا.
تحت عنوان تجربه و گردشگری تجربه مورد تاکید.
دقیقاً خیلی مهمه. خب ما چون زمانمون رو دیگه یه ذره باید کنترل بکنیم، من میخوام این چند دقیقه آخر رو تقسیم بکنم برای هر سه بزرگوار، انتها هم در واقع وقتی داشته باشم بتونم پیامک‌ها رو بگم. آقای دکتر در واقع دکتر آقای آیارزاده حدود 1.5 دقیقه در خدمت شما هستیم. جنبندی فرمایشاتون، نکاتی اگر هست که بهش اشاره نکردید و سوالم نشد بفرمایید.
خواهش میکنم. من به نظرم میاد خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، دو تا مطلب وجود داره. یک، افزایش گردشگری در روستاها یا درآمدها یا همون اشتغالی که داریم صحبت میکنیم، درآمد پایدار گردشگری در روستا آیا قرار هست با افزایش هزینه‌های زندگی روزمره در روستا اتفاق بیفته؟ یعنی اگه با ورود گردشگری به روستا قرار هزینه‌های این هم افزایش پیدا بکنه، عملا چه خدماتی دادیم به روستا؟ یعنی اگه قرار باشه فقط به بعد اقتصادی گردشگری روستایی نگاه بکنیم، با افزایش ورود گردشگر به روستا خب هزینه ها اینم افزایش پیدا میکنه. پس برمیگردم به اول عرایزی که اول جلسه داشتم و اون این که پس گردشگری فقط اقتصاد نیست، اجتماعی، فرهنگی، قومیتی، محلی‌ای رو هم داره. ما راجع به روستا خیلی گفتگو کردیم، دوستان عزیزم، اساتید بزرگوارم فرمودن همه موضوعات رو، فرصت نشد. ما گردشگری عشایری رو ندیدیم، زنان سرپرست خانواده عشایری ما که قشر عظیمیشون میتوانن فعالیت‌های عشایری رو به عنوان نماد فرهنگ همون قومیت به گردشگران عزیزمون نشون بدن رو امروز فرصت نشد راجبش حرف بزنیم. من خیلی کوتاه سعی کردم یه یادی بکنم از دوستان عزیز عشایرم در مناطقی که به صورت ییلاقی زندگی میکنن و در فصلهای خوش آب و هوا گردشگران عزیز و مردم عزیزمون به مناطق سر میزنن. از همینجا سلام میکنم به همه مردم عشایر و قوم بزرگ عشایری کشورم.
خیلی متشکرم. این اصلا انقدر جذابه، همین تیترش و عنوانش هم ما بهش اشاره میکنیم، یه ذره درش حرف بزنیم و بگیم خیلی خوبه. این جنبه این رو میرسونه که ما تو این حوزه داریم کم تبلیغ میکنیم. آقای دکتر رضوان،
برای توسعه گردشگری روستایی با توجه به اهمیتش و نقشی که میتونه در احیای روستاها و بازآفرینی روستاها داشته باشه، خب اقدامات مختلفی انجام شده، سیاست‌های مختلفی حالا در دو دهه گذشته اتخاذ شده، ولی این سیاست‌ها پراکنده بوده در راستای هدف مشخص و راهبرد مشخص نبوده. ما با یک مشکل به نام خلأ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در گردشگری و از جمله در گردشگری روستایی مواجه هستیم. ما سند بلند مدت نداریم برای توسعه گردشگری و گردشگری روستایی که در واقع چشم‌انداز رو تعریف بکنیم، اهداف رو مشخص بکنیم، راهبردها رو تعریف بکنیم و اقداماتی که انجام میدیم، سیاست‌هایی که اتخاذ میشه در راستای اون هدف ها و راهبرد ها باشه. ما با این خلأ مواجه هستیم که حتما باید در سطح ملی سیاست های مختلفی، شاید ما در دو دهه گذشته 10 تا سیاست در کشور بتونیم تفکیک بکنیم برای توسعه گردشگری روستایی، ولی انسجام سیاست ها یه مسئله هست.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رضوانی. آقای دکتر جلسه خدمت شما هست.
آقای مهندس مسعودی، ابتدا که تشکر میکنم از شما، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. آقای مهندس مسعودی، نباید فراموش بکنیم که اون چیزی که میتونه امروز ظرفیت سازی بکنه برای جامعه کشور ما گردشگریه. یعنی اگر یه دقت و توجهی ویژه‌ای بشه، که الحمدلله دولت توجهی ویژه‌ای رو به گردشگری در واقع تو این دولت آغاز کرده، حتما اتفاقات خوبی میفته. در دل این گردشگری، گردشگری روستایی، در کنار گردشگری روستایی، توانمندسازی جوامع محلی، سرمایه‌گذار مناسب، نگاه به آموزش خوب و توانمندسازی مردمی که در اون روستا زندگی میکنن، میتونه در واقع ظرفیت جدیدی از گردشگری روستایی رو به وجود بیاره که تا الان نبوده. و امروز الحمدلله نیمی از مردم کشور ما و حتی بیشتر نگاه ویژه‌ای به گردشگری کشاورزی و گردشگری روستایی دارن که اینجای شکر داره و امیدواریم در ادامه این اتفاقات مناسب بتونه مزید بر علت مفید به فایده واقع بشه و تاثیرگذاری خودش رو به عنوان یکی از ارکان اصلی گردشگری به همه ما نشون بده. انشالله.
خیلی ممنونم از هر سه بزرگوار. من یه چند تا از این در واقع پیامک‌هایم باقی مانده بخوانم که 0937-2049 فرمودن گزینه 1، 0911-2760 هم گزینه 2، 914-2018 هم گزینه 3. معمولا حالا از ترکیبی از همه این موارد رو گفتن و یه عزیزی هم بر ما پیامک دادن، 916-2032 گفتن که گزینه 3، بعد گفتن لیسانس گردشگری فراوان داریم و جای اونا رو برای کار قبول ندارن و استخدام نمیشه. خب مطمئنن در واقع خیلی نکته مهمیست که حتما جای تخصصیشون باید بره. این برمیگرده به همون که شاید اون بومگردی ها و جاهای دیگه، باید ببینیم از چه افرادی استفاده میکنن، افراد متخصص تو این حوزه یا خیر. و پیامک دیگه هم گفتن که روستاییان مجری گردشگری بشن، فرهنگ انحصار روستا توسط روستایی ها در واقع باید طوری بره که عملا بتونه شهری ها هم در کنارشان باشن و عملا بتونه این موضوع برابر طی بشه. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین. این برنامه هم تقدیم حضورتون شد با همراهی همکارانم و کار گروهی که صورت گرفت، تهیه کننده محترم آقای حسین روزبهانی عزیز، هماهنگی سرکار خانم فاطمه غلامی، صدا بردار عزیزمون آقای خاتونی بزرگوار و همه شمایی که ما رو دنبال کردین. و این برنامه در واقع حاصل تلاش همکارانم در این هفته و تیم برنامه‌سازی در این هفته بود که دیگه میشه گفت ما آخرین چهارشنبه هستیم و حالا میریم انشالله تا سال جدید. و تشکر هم بکنیم از مدیریت محترم شبکه، مدیریت محترم گروه، مدیریت محترم پخش و همه دوستانی که باعث میشن این برنامه رو بتونیم به صورت درست و به جا تقدیم حضورتون بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.